کودکان و جوانان، برابری زنان و مردان در همه جهان، پیروزی روشنایی بر تاریکی، عشق و نفرت، دیدن ایران آزاد، ایرانی که به یادش هنوز هم هفته ها قبل از نوروز در تنم چیزی میجوشه. به یادم میاره که دارم نزدیک میشم به اون لحظه هایی که از ایران به یاد میارم، هنوز هم مثل روز روشن جلوی چشممه. شاید اگر دیگر خاطراتم از زندگی محو شده، این یکی هنوز به همون قدرت، به همون پررنگی و به همون غیرت همچنان باقی مونده. به امید روزی هستم که بتونم این عید سعید باستانی رو در کنار هموطنانم در ایران، در کنار فامیلم جشن بگیرم. به امید اون روز. نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز با.
و حقیقتا نوروزتون پیروز. بشنوید که علی مطهری نایب رئیس مجلس حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی رو دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم و نوعی استبداد خوانده و گفته که قاعدتا این دستور از ناحیه رهبری و بیت اون نبوده. علی مطهری در صفحه اینستاگرام خود نوشته که پس این گونه دستورات که رئیس سازمان هم از آن راضی به نظر نمی رسد از کجا صادر می شود؟ خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 واکنش های زیادی رو از جمله در شبکه های اجتماعی به همراه داشته. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده.
اینکه مشخصا به طور مستقیم رهبر ایران در خصوص حذف یا کنار گذاشتن عادل فردوسی پور دستوری داده باشه، این رو نمیشه با قاطعیت درباره‌اش صحبت کرد چون هیچ سندی براش وجود نداره. اما اون چه که قطعیه اینه که مدیر شبکه سوم سیما بدون هیچ گونه سابقه مشخصی که کافی باشه برای اداره مهمترین و پربیننده ترین شبکه تلویزیونی ایران این مسئولیت رو به عهده گرفته، خب یک نسبت خویشاوندی با بیت رهبری داره و افکار او و دیدگاه‌های متحجرانه و تندروانه او در خصوص مسائل اجتماعی رو هم می‌دونیم. ویدیوهای متعددی در این زمینه منتشر شده. در این خصوص مسئولیت با رهبریه، یعنی خب رئیس سازمان صدا و سیما رو رهبر تعیین می‌کنه، مدیران عالی رتبه‌اش هر کدوم به نحوی نسبتی دارن یا مشخصاً مورد تایید هستن. از این لحاظ میشه گفت که مثل سایر امور کشور در این زمینه هم خب طبیعتاً آقای فروغی منتسب به علی خامنه‌ای هستش.
آقای رستم‌پور، نایب رئیس مجلس خودش میگه که قاعدتاً این دستور از ناحیه رهبری و بیت ایشان نیست. آیا برای او هم این شایبه به وجود اومده که رهبر جزئی از اینه؟
اون چه که به وضوح داره دیده میشه در ایران، همین اتفاق کنار گذاشتن عادل فردوسی پور هم بخشی از این ماجراست. وضعیت آشفته ایه که در اون چه که گفته میشد مسئولیت های موازی در ایران الان تبدیل شده به مسئولیت ناپذیری متوازن، یعنی هر اتفاقی میفته هیچ کس مسئولش نیست. از پیام های نوروزی رو وقتی بررسی میکنید میبینید که همه مشکلات رو قبول دارن ولی کسی خودش رو مسئول نمیدونه. از سیل زلزله گرفته تا مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی، گرانی ها تا همین بحث ورزش، کسی خودش رو مسئول نمیدونه و حتی ما میبینیم نمایندگان مجلس از جمله آقای مطهری و دیگران اینا هم تو شبکه‌های اجتماعی هر کدوم یه اکانتی دارن. اتفاقی وقتی میفته اونها انگار یک فرد عادی هستن و صرفاً یک انتقادی بکنن، اعتراضی بکنن و بگذرن، در حالی که مردم به اونها به چشم مسئول و پاسخگو نگاه میکنن، نه پرسشگر. در این زمینه هم همینطور هستش. حالا سوای این که بحث عادل فردوسی پور با فروغی بخشش ایدئولوژی که به نظر من، ولی قسمت عمده‌ایش لجاجت مدیر شبکه 3 با عادل فردوسی پور مبنی بر اینکه باید زیر نظر من باشی، این چه که من میگم اگر من یک آیتمی رو حذف می‌کنم باید قبول کنی، باید تحت فرمان من باشی و این تبدیل به یک لجاجت شده و فروغی هم حاضر نیست از اون دست برداره. صدا و سیما نه پاسخی میده مشخصا به مردم که چه اتفاقی افتاده و نه واکنشی نشون میده. در دوگانه فروغی فردوسی پور کمتر کسی رو ما از جامعه میبینیم که سمت فروغی ایستاده باشه، مگر برخی چهره های موسوم به ارزشی که خب مسئولیت هایی هم دارن و تو شبکه های اجتماعی هم هستن، صرفا اونا رو میبینیم که ابراز خوشحالی میکنن از عادل فردوسی پور.
مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک به پرسش‌های ما در مورد حذف عادل فردوسی پور و برنامه ورزشی 90 میگفت. تظاهرات معترضان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همون چیزی که برگزیت خوانده می شود روز یکشنبه در لندن، حالا بنابر گزارش‌ها می تونه همین تظاهرات برای ادامه کار ترسا می در سمت نخست وزیر بریتانیا مشکل ایجاد کنه. چنانچه به نوشته روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز، 11 عضو هیئت دولت در تلاش هستند که ترسا می رو ظرف 10 روز آینده از سمت نخست وزیری بریتانیا برکنار کنند. آیا تظاهرات روز شنبه مخالفان برگزیت در لندن که به برآورد برگزار کنندگانش حدود 1 میلیون تن رو جذب کرده میتونه به برکناری نخست وزیر این کشور بیانجامه؟ این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیانه در آغاز گفتگوی با مهداد خونساری، دیپلمات سابق ایران در لندن که 5 دهه است که سیاست داخلی بریتانیا را با دقت دنبال میکنه.
برعکس شاید کشورهای دیگه اروپایی مثل فرانسه که حضور مردم در خیابانها خیلی تأثیر میگذاره روی کارکرد دولت، متاسفانه این تظاهراتی که روز قبل در لندن تشکیل شد با شرکت بیش از 1 میلیون تأثیر فوق‌العاده‌ای در ارتباط با سرنوشت اینکه یک رأی گذاری دیگه بشه نخواهد داشت و در شرایطی که ما امروز قرار داریم امکان این که بخواد این گزینه انتخاب بشه بسیار کمه.
چه گزینه هایی پیش روی خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیاست در این وضعیتی که این تظاهرات 1 میلیونی برگزار شده در این کشور؟
واقع بینانه ترین گزینه که امروز مطرحه این هستش که در صورتی که رئیس پارلمان بریتانیا که یک موانعی رو در ارتباط با اینکه رأی گیری سوم بخواد روی لایحه‌ای که 2 بار تا کنون در ارتباط با قراردادی که میان دولت خانم می و اتحادیه اروپا عقد شده بود 2 بار شکست خورده بود که برای بار سوم به رأی گذاری بشه، این احتمال هست که این موانع برداشته بشه و اعضای پارلمان، اونهایی که در گذشته به لحاظ دیدگاه‌ها و نظریات خودشون رأی منفی داده بودند، امروز با توجه به اینکه اگر از این لایحه حمایت نکنند بریتانیا بدون عقد هیچ قراردادی اجبار به ترک بازار مشترک و اتحادیه اروپا میکنه، که این گزینه این بار توسط دولت ارائه بشه و مورد تصویب اکثریت قرار بگیره.
گزارش شده که بخشی از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا میکوشند بر تصمیم‌های خانم ترزا می نخست وزیر اثرگذاری بکنن. این اثرگذاری در چه سمت و سویه؟
ببینید، اثرگذاری که میخوام بکنن، یعنی در اصل بعضی از کسانی که با این لایحه و با این قراردادی که بین خانم می و اتحادیه اروپا به ثبت رسیده بود یا عقد شده بود که باید به تصویب مجلس میرسید مخالفن، بعضی ها مطرح کردن این شایعات رو راه انداختن، حتی بعضی از اعضای کابینه خانم می هم گویا در این ماجرا شریکند که اعضای پارلمان رأی مثبت به این لایحه خواهند داد در صورتی که خانم می از سمت خودش کناره‌گیری بکنه و یک فرد دیگری به صورت نخست وزیر موقت جای او رو تصاحب بکنه، تا اینکه بعداً رهبری حزب از طریق همون راندمان‌های معمولی خودش تعیین بشه. البته این امروز میشه گفتش که نکته ایست که در جرائد و وسایل ارتباط جمعی بریتانیا فوق‌العاده مورد بحث قرار گرفته و معلوم نیست که تا چه حدی این تقاضا با جدیت دنبال بشه، زیرا اون بهانه‌ای که در مقابل این میارن این استش که امروز وضع بریتانیا مانند یک کشتی است که در حال غرق شدنه و اگر شما کاپیتان کشتی رو توی دریا بیاندازید این دال بر اون نیستش که کشتی نجات پیدا بکنه، پس باید سعی کرد که به یک فرم دیگری با این موضوع برخورد کرد.
حالا اگر کار به اونجا برسه، آیا نخست وزیر بریتانیا ترزا می حاضر میشه تن به برکناری بده سکان مذاکرات اتحادیه اروپا چنان که شما گفتیم به کسی دیگه ای سپرده بشه؟
والا ظواهر امر اینطور نشون میده که خانم می آمادگی به اینکه بخواد کنار بره رو نداره. این نوع تصمیم گیری ها در درون کابینه صورت میگیره و در حدود 1-2 ماه پیش، در دسامبر 2018 همین افرادی که در درون حزب محافظه‌کار مخالف خانم می بودند، به هر حال شرایطی رو به وجود آوردند که در ارتباط با وضعیت و موقعیت او کار به جایی کشیده شد که یک رأی اعتماد در ارتباط با موندن یا رفتن او گرفته شد که خانم می برنده شد. و طبق قوانین حزب محافظه‌کار، حزب نمیتونه تا یک سال دیگه، یعنی تا دسامبر 2019، بخواد موقعیت خانم می رو به عنوان رهبر حزب زیر سوال ببره و یا کاندید دیگری بخواد او رو چالش بکنه. پس تنها گزینه‌ای که در این راستا باقی میمونه است که شخص خانم می خودش شخصا استعفا بده و اثری از اینکه او بخواد چنین عملی رو اطلاع انجام بده در شرایط فعلی مشخص نیست و معلوم هم نیست حقیقتا که استعفای او تغییر اساسی در وضعیتی که امروز در بریتانیا هست و سرنوشتی که باید نصیب این معادله بشه تأثیری بگذاره. به همین جهت من فکر نمی‌کنم که خانم می این آمادگی رو داشته باشه که در این لحظه بخواد چنین تصمیمی بگیره.
بریم با یک پیام نوروزی شیرین بشنویم.
حاجی خورسندی براتون یک سرود نوروزی داره. سلام و احترام و عرض تبریک به ایرانی، به افغانی، به تاجیک. خوشا عید همه با شادمانی، به خانه یا به هجرت دور و نزدیک. خوشا امسال خورشیدی براریم که رویش کم شود این شام تاریک. خوشا چون سوی آزادی شتابیم، اتوبانی شود این راه باریک. خوشا اندیشه و گفتار و کردار، همه نیک. خوشا ساکت به خاموشی نمانیم که این غمگین ترین طرح است و تاکتیک. اگر حادی نداری صوت بلبل، اقلن مثل گنجشکی بزن چیک چیک چیک. بهاران خجسته باد. حاجی خورسندی، نوروز 1398.
از طنز پرداز پر سابقه و سرشناس ایرانی میشنیدیم حادی خورسندی، و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریپرس غریب.
تیم کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در پیکارهای آسیایی مغولستان با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر اولانباتور مغولستان انجام شد، روز یکشنبه علی سوادکوهی، احمد بزری و عباس فروتن به ترتیب در اوزان 79، 86 و 97 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان مدال طلا بر گردن آویختند. به گفته علیرضا رضایی، سرمربی تیم کشتی آزاد امید ایران، اعضای این تیم عنوان قهرمانی خود را در این رقابت‌ها به مردم سیل زده گلستان تقدیم کردند. چند تیم قدرتمند کشتی آزاد آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی در این رقابت‌ها شرکت نکرده بودند. در چارچوب رقابت‌های مقدماتی فوتبال انتخابی المپیک 2020، یک شنبه شب تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه آزادی تهران در دومین بازی خود برابر یمن به میدان رفت که در نیمه اول موفق به گلزنی نشد، اما در نیمه دوم از روی 3 ضربه ایستگاهی 3 بار دروازه یمن را باز کرد. رضا شکاری، بازیکن تیم فوتبال امید ایران که یکی از 3 گل تیمش را برابر یمن به ثمر رساند، در گفتگو با شبکه ورزش سیما در مورد مسابقه با تیم یمن میگوید:
بازی واقعا بازی خیلی سختی بود، به خاطر اینکه تیم یمن هیچ از قرار دست دادن نداشتش. فقط اومده بود این بازی تمام قدرتشو بذاره که یه مساوی یا یه برد بیاره. خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم.
امیدهای فوتبال ایران که در بازی اول خود 3-1 تیم ترکمنستان را شکست داده بودند، با 6 امتیاز هم امتیاز با تیم عراق به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم این گروه قرار گرفتند. بازی روز سه‌شنبه تیم‌های ایران و عراق تکلیف تیم اول این گروه را مشخص خواهد کرد. فوتبال ایران از قبل از انقلاب اسلامی بیش از 40 سال است که نتوانسته به مرحله نهایی بازی‌های المپیک صعود کند. مدیر باشگاه پرسپولیس میگوید در نامه‌ای که به فیفا نوشته، درخواست کرده تا پاداش دلاری از حضور بازیکنان این تیم در جام جهانی را به حساب ارزی برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، واریز کند. ایرج عرب در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این کار را نداشتن حساب ارزی باشگاه پرسپولیس عنوان کرده. و سرمربی تیم فوتبال لیگ یکی کارون اروند خرمشهر میگوید به دلیل خلف وعده 7 ماهه مسئولین بازیکنان در یک اقدام جمعی تصمیم گرفتند در تمرینات شرکت نکنند. به نوشته سایت ورزش 3، هومن افاضلی همچنین افسوده برخی از بازیکنان تیم کارون اروند خرمشهر برای امرار معاش یا دستفروشی میکنند و یا راننده اسنپ شده اند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مشت. شنوندگان خوبمون، امیدوارم که در این سال نو روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما. سربلند و پیروز باشید. صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1397 با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی به پایان رسید. هرچند در دستیابی به حقوق برابر تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشد، اما آنها از هر فرصتی برای اعلام خواسته های خود استفاده کردند، چه در تحصن های کارگری، چه در اعتراضات معلمان و چه در شبکه های اجتماعی. و حالا می رویم تا سال دیگری را در کنار هم آغاز کنیم، سالی که برخی از فعالان برابری طلبان را سال برابر نامیدند. به اولین برنامه صدای دیگر در سال 1398 خوش آمدید. اسفند پرتلاطمی رو پشت سر گذاشتیم. هنوز چند روزی از 40مین سالگرد انقلاب اسلامی نگذشته بود که به 8 مارس رسیدیم. 8 مارس که این بار 40مین سالگرد آخرین تظاهرات بزرگ زنان در اعتراض به تغییر قوانین علیه آنها بود. 8 مارسی که بار دیگر در تهران در فشارهای امنیتی موجود در ساده ترین و خانگی ترین شکل خود برگزار شد و کمترین نمایش خیابانی را پیدا کرد. در اولین برنامه صدای دیگر در سال نو مهمان برنامه ما مهناز افخمی است، اولین وزیر زن در تاریخ ایران، زنی که آنگونه که خود میگوید بیشتر سالهای زندگیش را در تلاش برای بهبود وضعیت زنان سپری کرده است. به برنامه ما خوش اومدید خانم افخمی. بگذارید از تلاشهای زنان ایرانی آغاز کنیم، تلاشی که به نظر میرسه با پیروزی انقلاب اسلامی با حال هوای متفاوتی ادامه پیدا کرد. شما که در لااقل 50 سال گذشته فعالیت‌های زنان ایران رو دنبال کردید، این تلاش‌ها رو چگونه دیدید؟
زنان ایران در این دوران، در این 40 سال، به نظر من میاد که واقعا تلاش کردن، خطر رو روبرو شدند با شجاعت هرچه تمامتر و هر زمانی که امکانش بوده ایستادگی کردند و هزینه‌ش رو پرداختند. ما یکی از عجیبترین روش‌های سیاست‌گذاری و تشکل دولتی در دنیا رو داریم. جامعه‌ای که تمام درها رو می‌بنده و با خشونت هرچه تمامتر با کسانی که صداشون شنیده میشه روبرو میشه، حتی وقتی که دارن به طور اصلاح طلبانه کار میکنن، آسون نیست. میدونین در دنیا سوابق زیادی داشته که این نوع حکومت مردم رو سرکوب کرده، ولی با همه اینها به نظر من یکی از عواملی که پیشرفت کرده این است که زنان ما الان واقعا مسئولیت قبول میکنن، خودآگاهی دارند از نقشی که در جامعه مدنی میتونن داشته باشن که این سابقه نداشته. و خب بعضی جنبه‌هاش به خاطر اینه که کسی نبودی که حمایت کنه، مجبور بودن که خودشون این مسئولیت ها رو قبول کنن و کردن، و در نتیجه خود این یک سرمایه عظیمیه. منتهی یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که متاسفانه اون آگاهی از سابقه و تاریخمون هنوز وجود نداره. در آخر دوران پیشین ایران یکی از پیشرفته ترین ممالک در زمینه زنان بود و تمام ابزار و وسایل این که ما ثبات کامل رو به دست بیاریم در اختیارمون بود. هم خودمون متشکل بودیم، هم ایده ها رو امتحان کرده بودیم و آموزش داده بودیم و آموزش گرفته بودیم، از هم دیگه یادگیری کرده بودیم. کنفرانس جهانی زن قرار بود در تهران تشکیل بشه. سازمان زنان در 400 نقطه ایران مرکز داشت و زنان متشکل بودند و خودشون اداره میکردن.
اما خانم افخمی، یکی از مهمترین انتقاداتی که به اقدامات محمد رضا شاه پهلوی در حوزه زنان مطرح میشه این هست که این اصلاحاتی که شما در موردش حرف میزنید، این اقدامات و این امکانات برآمده از خواسته های زنان نبوده. اینها مواردی بوده که با الگو برداری از شیوه های کشورهای مدرن در ایران بازسازی شده بوده و در بسیاری از موارد نه تنها مایه جذب زنان نمی شده، بلکه گروهایی از اونها رو دفع می‌کرده و پس می‌زده. همزمان ما می‌دونیم درسته که آمار زنان باسواد ایران حدود 30% بوده، اما آمار زنان تحصیل کرده اون دوران تنها در حدود 6% بوده. اما با تمام این اتفاقاتی که افتاد، من این رو می‌پذیرم که اون زمان به نظر می‌رسه که زنانی که می‌خواستند فضای فکری و فضای اجتماعیشون رو تغییر بدن، این امکانات رو در اختیار داشتند. به نظر شما چرا زنان از فرصت‌های اون زمان استفاده نکردند؟
اینم یکی از افسانه‌هایی است که متأسفانه توسط خود حکومت اسلامی که تمام گفتمان ما رو در همه زمینه‌ها کنترل کرده و به شکل داده. حتی وقتی خودمون به خودمون فکر می‌کنیم، در قالبی که گذاشته شده توسط جمهوری اسلامی و بعضی از دیگران در خارج و یا محصولات مبارز اپوزیسیون ایران در خارج شکل گرفته. ببینین شما وقتی که میگین 30% باسواد بودن، باید ببینین ایران در چارچوب زمان در تاریخ کجا بود، مصر کجا بود، پاکستان کجا بود. وقتی که ما حق رأی برای زنها گرفتیم، هنوز سوئیس حق رأی نداشت. وقتی که ما برنامه ملی کار رو شروع کردیم در ایران، اولین مملکت در دنیا بود که نه تنها پیشنویس اونو برای دنیا تهیه کرد و به تصویب سازمان ملل رسوند، بلکه اولین مملکتی بود که این کار کرد. و یه چیز دیگه که من خیلی واقعا دلم میسوزه که هنوز هست، اینه که همیشه صحبت اینیست که دولت کاری کرده. چرا ما فکر میکنیم که یه عده آقایون خاورمیانه‌ای با سوابق اسلامی یک دفعه تصمیم میگیرن که برای زنان کارهای شکوفایی بکنن؟ تنها دلیلی که ما اون چی که به دست آوردیم اینیست که خانم قدرت‌العین همزمان با حرکتی که در انگلیس یا در جاهای دیگه اروپا شده بود، این چادر رو از سرش پاره کرد. همینطور بعدن همون وقت که خانم دولت آبادی، خانم فخرآفاق پارسا و دیگران مشغول کار بودن برای آموزش و بعد برای گرفتن رأی در انگلیس و امریکا و بقیه غرب، دنبال همین بودن. و اینها رو نمیتونیم ما اواخر قرن بیستم رو مقایسه کنیم با یک دنیای دیگه. میدونین باید یاد بگیریم تاریخ رو در قالب تاریخ ببینیم. مسئله دیگه این نیست که اینهایی که الان دارن ایران انقدر قشنگ کار میکنن با همه مسائلی که وجود داره، اینها فکر میکنین از کجا آمدن؟ اینا که یه دفعه شلاق خوردن و اپارتاید و زندان رفتن که مردم رو خودآگاه و علاقمند نمی کنه، اگه نه که کره شمالی الان بهشت می شد.
بذارید از همین صحبت شما در واقع من به جای دیگه ای برم. شما اشاره می کنید که خانم فرخروی پارسا حاصل تلاش های خانم قرة‌العین بوده، اما ما می بینیم که در طی 40 سال گذشته ما دچار یک گسست هستیم. نه دانشگاهی هست که زنان رو متکی به خود با اطلاعات کافی برانگیزانه و به اونها آموزش های لازم رو بده. این همون چیزی که شما در مورد تاریخ گفتید که در واقع خوراک فکری هستش که جمهوری اسلامی فراهم کرده. الان خوراک فکری رو هم در طی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی فراهم کرده. شما فکر میکنید این گسست رو چجوری میشه پر کرد؟ الان چه اتفاقی باید بیفته تا ما یک بار دیگه فرخروی پارسا رو در جامعه ایران ببینیم؟
الان وجود دارند این خانم‌ها. متاسفانه این سیستم جدیدی که جمهوری اسلامی اختراع کرده این نیست که به جای اینی که بعضی از زنان زندان میندازه، ولی بیشترشون رو مجبور میکنه که با دادن دوره‌های زندان وقتی که نیستن در ایران یا هنوز امکان انتخاب دارن، اینا رو میفرستن خارج. یعنی مجبور میکنن که در خارج از ایران کار کنن، ولی اونایی هم که در خود ایران هستن دارن کارشون رو میکنن. منتها تغییر این سیستم غیر ممکنه که با این حکومت انجام بگیره. برای اینکه وقتی شما فکر میکنین که نه تنها زنان بلکه همه مردم ایران باید تحت رهبری و راهنمایی یک فرد باشند که نقش مذهبی بدون انتخاب یا بدون هیچ نوع انتقاد براش امکان پذیر نیست، که الان داریم ولایت فقیه، در یک همچین حکومتی امکان نداره که شما بتونین مساوات یا آزادی رو برای هیچ کس به وجود بیارین. ما باید فکر کنیم که وقتی که در قانون اساسی مرد رو به عنوان مکمل زن میدونن، امکان پذیر نیست که کاری بکنیم. میدونین ببخشید من با یه حالت احساسی صحبت میکنم، ولی برای این که وقتی که آدم 50 سال کار کرده برای هدفی و میبینم که زنای ایران چه امکاناتی دارند، چه شعور سیاسی دارند، چه چقدر ایده های خوب دارن. و یه چیز دیگه فقط من برای آخر صحبتم بگم، تمام کارهایی که من تو این چند سال تونستم در سطح بین المللی انجام بدم در 60 تا مملکت، از ایران یاد گرفتم. اینا رو در ایران تجربه کردیم، حتی جنبه های تازه ترش که با وسایل و تکنولوژی مدرن به وجود اومده، اینها رو ما از حرکت 1,000,000 امضا یاد گرفتیم و نحوه داد و ستدی که با کاندیدا داشتن در حرکت سبز، اینها رو منتقل کردیم، ترجمه کردیم به 5 تا 6 تا زبون و به دیگران یاد دادیم. در نتیجه من هم بی نهایت خوشبینم با آتیه ایران و زنان ایران، و هم خیلی متاسف که چرا بعضی نسل ها اون چی که میتونن داشته باشن، امکاناتی که خیلی زودتر میتونستن داشته باشن، متاسفانه به دست نیاوردن.
با سپاس از مهناز افخمی، به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.